اغلب ما نیز احتمالاً تصور می‌کنیم برنامه‌ریزی مؤثر داشته و فکر می‌کنیم که همه چیز در زمان کافی حل می‌شود، اما در واقع وضعیتی بهتر از آن خلبان نداریم. داستانی از یک خلبان را بشنوید که به مسافران خود گفت:
ضمن آرزوی سفری خوش باید در مورد تأخیری که هنگام پرواز پیش اومد عذرخواهی کنم. مایلم به اطلاعاتون برسونم که ما هم اکنون با سرعت 600 مایل در ساعت در حال حرکت میباشیم. روز بخیر.
متاسفانه این امر صحت دارد که بعضی از مدیران زمان کاری را فقط تا پایان روز میدانند و برای همان روز برنامه ریزی میکنند. شما میبایست درست و صحیح و برای طولانی مدت برنامه ریزی داشته باشید. من مدیر را میشناسم که عقیده داشت اگر برای مدت 5 روز برنامه ریخته شود، باید 1 هفته را برایش در نظر گرفت. و اگر چند هفته را برای آن در نظر گرفته اید، خیلی راحت به 1 ماه هم خواهد رسید. و اگر برای ماهای متمادی برنامه ریزی کرده باشید، بهتر است 1 سال را برایش در نظر بگیرید. پس
سلسله مراتب برنامه ریزی باید از بلند مدت به کوتاه مدت باشد، نه برعکس.
دلیلش بسیار واضح و روشن است، چرا که اگر ندانید چه کاری را باید تا آخر همین هفته به اتمام برسانید، پس چگونه می‌خواهید برای امروزتان برنامه ریزی کنید؟
شما باید در برنامه ریزی خود به اولویت‌ها هم توجه داشته باشید.
اچیسایز دستورالعمل‌ها، فنون و ابزار با ارزشی را پایگذاری کرده. او این کار را صرفاً برای افرادی انجام داد که تمایل دارند ابتدا اولویت‌ها را مد نظر داشته باشند. در دستورالعمل‌هایش 3 مفهوم بسیار مهم نهفته است.
1. به انجام رسانیدن کار.
یعنی به نتیجه کار بیاندیشید. صرفاً کار را شروع نکنید تا سرگرم و مشغول باشید، بلکه کار را همیشه برای نتیجه‌ای که به همراه دارد دنبال کنید.
2. اگر برای مهمترین کارتان عنوان شماره 1 را ذکر کنید، در آن صورت اولویت مشخص خواهد شد. 3. همیشه در مراحل اولیه و در دقایق آغازین سعی کنید کار را به اتمام برسانید، یعنی انجام کار را به آخرین فرصتها مسپارید.
به فرصت نهایی کمال و نهایت توجه داشته باشید و سرانجام فهرست‌بندی کنید، یعنی مسئولیت یا کار شماره 1 را در اول سطر یادداشت کنید تا مطمئن و خاطر جمع شوید که قبل از بقیه به انجام خواهد رسید. ناتوانی در واگذاری مسئولیت یا تفویض اختیار نیز یکی دیگر از موانع کاری مدیران است. ما همگی به محاسن تفویض اختیارات واقفیم، اما هنوز هم خوب از عهده آن بر نمی آییم. شاید به این خاطر باشد که راجع به واگذاری مسئولیت یا تفویض اختیارات نامطمئن هستیم. ما سعی داریم تعریف جامع از تفویض اختیار را ارائه دهیم. فردی را که عهده‌دار دیگر افراد باشد، بتواند معامله و داد و ستد کند و با اعمال نفوذ و قدرت خود زیر دستان خود را وادار کند کارها را به نحو احسن به انجام برسانند، نماینده یا وکیل نامند و به چنین فرایندی تفویض اختیار گفته می شود. باید به خاطر داشته باشید زمانی که قدرت خود را به افراد دیگر می بخشید، در واقع، یک نوع همکاری و تعاون به وجود آورده اید. با این کار در واقع کار را از طریق دیگران به اجرا در می آوریم. حسن دیگر تفویض اختیار تا حد امکان پایین آوردن مقطع تصمیم گیری است. مقطعی که در آن نیازمند علم و آگاهی و قضاوت صحیح می باشد و ما را آماده می کند تا برای مدت‌های طولانی تصمیم گیری کنیم. اساکسن تیپ می گوید
زمانی که مدیر شرکتی در کانادا بودم انقدر کند عمل می کردم که تصمیمات بسیار کوچکی را در مدت زمانی بسیار طولانی اتخاذ می کردم، مثلا تا پایان سال. اما در یک مقطع تصمیم گرفتم آنها را به مدت کوتاهی مثلا یک هفته برسونم.
بدیهی است که بدون به وجود آوردن ارتباطی مؤثر هرگز وی قادر به انجام چنین کاری نبود. دستورالعمل‌ها بدون هیچ ابهامی میبایست کاملا واضح و روشن باشد. بازخوردها باید کاملا کنترل شود. بر اساس اصل بازخورد، اطلاعات مربوط به بازده یک نظام به مدیریت برگشت داده می شود و مدیر می تواند نتایج به دست آمده را با هدفهای تعیین شده مقایسه کند و در صورت مشاهده تفاوت بین آن دو اقدامهای اصلاحی به عمل آورد. هرگز فکر نکنید که با ارائه دستورالعمل‌های پی در پی و شتاب زده می توانید در وقت صرفه‌جویی کنید. این امر شما را به اشتباه انداخته و باعث هدر رفتن وقت می شود. در نظر داشته باشید که زمان به همان اندازه که برای شما از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است، برای دیگران نیز ارزشمند است. اغلب زیر دستان همیشه گله دارند که رئیسشان آنها را تا حد امکان در جریان امور قرار نمی دهد. یک منشی می گفت اگر شانس صحبت کردن با رئیسش را داشت، با او چنین می گفت.
شما باید با من صحبت بکنید و از جزئیات امر منو مطلع کنید. برای من توضیح بدید چرا بعضی از دستورالعمل‌ها از بقیه مهمترن. کجا میرید؟ کی برمیگردید؟ از توقعاتتون برام بگین و بگین وظیفه من چیه؟ به حرفای من گوش بدین. به من و خواسته های منم توجه کنید.
حال بیاییم به طرف دیگر قضیه تفویض اختیارات نگاهی بیاندازیم. اکثر افراد اختیارات را به دیگران محول می کنند بدون اینکه اصلا به نحوه عملکرد آن توجهی داشته باشند. چرا که اصولا خیال می کنند کار محول شده باید به نحو احسن انجام پذیرد. در چنین مواقعی باید
مهارت‌ها و فنون مدیریتی جهت کنترل اعمال وارد عمل شود. برنامه ریزی مشخص و واضح، توقعات دو طرفه که مطابق با معیارهای انجام کار باشد و نظام بررسی برنامه ها مسلماً می تواند تفاوتها را نشان دهد.
البته موقعیت ها و اختیارات منطقی و مشخص نیز مؤثر است. این نکته را هم باید به یاد داشت که نظرات افراد در رابطه با فرصت نهایی متفاوت است. بعضی از افراد اصرار دارند تا کار را زودتر به اتمام برسانند و بعضی ها هم برعکس. اما من خود به شخصه وظیفه و مسئولیت خودم را تا دقایق آخر به تأخیر می اندازم. یعنی همیشه سعی می کنم تا دقایق آخر بر رویش کار کنم و با خودم می گویم فقط یک تماس دیگر می گیرم، فقط یک نامه دیگر بنویسم. من و منشیم همیشه وقتی را مشخص می کردیم تا اوقات تلف شده را به ثبت برسانیم. بعدها متوجه شدم که وی کار شماره یک را نادیده گرفته و ننوشته، در حالی که در فهرست وظایف من ثبت شده بود. به وی گفتم که باید این کار را هم یادداشت کند. اما وی در پاسخ گفت
وقتی شما اونو جدی نگرفتید پس چرا من باید این کار بکنم؟
آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید که اکثر اوقات ما چیزی حدود 60 بار در کار خود وقفه ایجاد میکنیم؟ جدن تأمل کنید. این وقفه ها به عناوین مختلف در لابلای زمان کار ایجاد میشوند. مثلا طبق قانون ساعتی برای استراحت تعیین میشود، اما با این حال توجهی به آن نمیشود. مثلا اگر هر روز کاری را 8 ساعت در نظر بگیریم، 60 بار وقفه در آن به وجود می آوریم. در اینجا ابتدا مثالی از انواع وقفه ها و انقطاع ها را آورده و سپس به مراحل جلوگیری و از میان برداشتن آنها می پردازیم و دست آخر به سومین و آخرین مرحله موانع زمانی، یعنی موانع محیطی می رسیم. Thank you. مهمترین و عمدترین عامل وقفه تلفن است که میبایست آن را کنترل کرد. قوانین و روش‌های خاصی وضع شده تا مانع از به وجود آوردن وقفه توسط تلفن در ادارات شود.
1. ابتدا یک منشی استخدام کنید تا به تلفن‌های شما پاسخ دهد.
او میبایست با سیاست ابتدا درخواست کند فرد تماس گیرنده خود را معرفی کرده و بعد کارش را بپرسد. به منشی این اختیار را بدهید که در صورت لزوم و در حد حیطه مسئولیت خودش مشکل شخص تماس گیرنده را حل کند. برای اینکه این اختیارات را مؤثر سازید، میبایست کاری کنید که همه متوجه شوند که منشی شما در حل مشکلات توانایی کافی را دارد.
2. در مرحله بعدی، اگر شما باید به تلفن جواب دهید، منشی شما باید زمان دیگری را برای تماس گیرنده مشخص کند.
و در این صورت هیچ زمانی تلف نخواهد شد. و در صورتی که هزارها تلفن به شما بشود و به حد لازم اطلاعات برای شما آماده شد، می توانید با افرادی که وقت قبلی گرفتند تماس مجدد حاصل کنید. اگر واقعا تماس تلفنی خیلی ضروری و فوری باشد و یا تماسی از طرف DEP باشد، منشی در همان لحظه شما را در جریان خواهد گذاشت. ممکن است یک سؤال برای شما مطرح شود. آیا می توانید خودتان تماس بگیرید؟ بله، البته. البته اگر اطمینان حاصل کردید که تماس شما توسط فردی که مد نظر شماست پاسخ داده می شود. در غیر این صورت منشی شما می تواند اطلاع حاصل کند که آیا فرد مورد نظر شما در دسترس هست یا خیر. طبیعی است که شما می خواهید تماستان برقرار شود، نه اینکه وقتتان تلف شود. نکات مهمی را که در مکالمه مورد استفاده قرار می گیرد جز به جز بنویسید. این کار باعث می شود تا نکات مهم بعد از قطع مکالمه تلفنی از یادتان نرود. ضمناً سعی کنید از بیان نکات بسیار جزئی خودداری کنید.
ملاقات افراد نیز در طول روز یکی دیگر از موانع محیطی به شمار می آید.
شما می توانید به منشی خود بیاموزید که به همان دو روش قبلی که توضیح دادم با ملاقات کنندگان روبرو شود، یعنی به تعویق انداختن وقت ملاقات به زمانی مشخص شده. همچنین سعی کنید در امر ملاقات از خود تمایل زیاد نشان ندهید و تر امکان در اداره خودتان جلسات ملاقات را برگزار نکنید. به اداره طرف مقابل رفته و در آنجا این جلسات را برقرار کنید، چرا که زمان را بهتر می توانید کنترل کنید. بر وقت که تمایل داشته باشید آنجا را ترک کنید. با این روش قادر می شوید روی زمان خود برنامه‌ریزی کنید. بسیاری از مدیران به این تجربه دست یافتند که اگر سر پا بایستند خیلی بهتر از این است که بر روی صندلی ها راحت بنشینند، چون در این صورت صحبت هایشان به درازا خواهد کشید. یکی دیگر از موانع زمانی
سیاست درهای باز می باشد.
همه شما در رابطه با مزایای سیاست درهای باز چیزهایی شنیده اید. منظورم نکاتی است مثل این موارد. مدیریت می بایست همیشه در دسترس باشد و هر کس در هر لحظه از زمان که به مشکلی برخورد کرد باید با مدیر در تماس باشد. اما این سیاست باعث ایجاد وقفه در کار می شود و گاهی اوقات این وقفه به صورت مداوم و پیوسته در تمام طول روز ادامه خواهد داشت. چاره آن مشخص است.
در را ببندید و قبول کنید که باز بودن در به معنای در دسترس بودن و اتلاف وقت است.
حتی اگر سیاست درهای باز چندان خسارت را به بار نیاورد، سعی کنید آن را محدود کنید. عدم وجود درها و گاهی حتی نبودن دیوارها باعث ایجاد ارتباط بین افراد می شود. این درست است، اما نه تا به آن حد که به عنوان مانع زمانی به شمار آید. راه‌های بسیاری برای کاهش اتلاف وقت پیشنهاد شده است. مثلا گفته شده که در روز ساعت به خصوصی را باید به امر بازدیدها و ملاقاتها اختصاص داد و بقیه ساعت را ساعت سکوت نامیدند که قطعاً باید از وقفه و انقطاع به دور باشد. مارک انگر رئیس شرکت فلکسان در ماساچوست در رابطه با ساعت سکوت شرکتش این چنین گفت:
اوقات سکوت در شرکت ما بیشتر در ساعت اولیه صبح و بیشتر افراد درهای اتاقشون رو میبندن و همه سعی میکنن که حقوق دیگران رو مراعات کنند و اگه احیانا فردی در کار وقفه به وجود بیاره دیگران خیلی مؤدبانه میگن که شما ساعت سکوت منو خراب کردید. این یه کار جدیه.
انگر ادامه داد که
میبایست با هر تعبیری الگوهایی رو ارائه داد تا همه مطلع بشن که ساعت سکوت اصلا اختیاری نیست. در این صورت رعایت خواهند کرد. بیشتر پرسنل فلکسون با طرح این پیشنهاد موافق هستن و میگن که کار دو برابر انجام میشه و بعضی ها میگن سه برابر.
هیچگاه نمیتوانیم به بحث و بررسی من در رابطه با موانع محیطی سر و سامان بدهیم، مگر اینکه کاری کنیم تا به جلسات شرکت هم سر و سامان دهیم و مسلماً مبحث موانع محیطی بدون در نظر گرفتن جلسات تجاری خاتمه نمی‌یابد. من معتقدم همه می‌دانند که چه مقدار از زمان را همین جلسات به هدر می‌دهند. دقیقاً تخمین زده شده که حدود 6 هفته در سال صرف جلسات شرکت می‌شود. رئیس یک سازمان با حدود 5000 کارمند از روشن شدن مطلبی احساس رضایت می کرد، چون او هر روز با 10 نفر از افراد برجسته و مدیران سازمان حدود 1.5 ساعت جلسه برگزار می کرد و در این حال هیچ پیشرفت خاصی هم نمی کردند. آنها 30 ساعت اول جلسه را صرف این می کردند که تصمیم بگیرند چه چیزهایی را عنوان کنند و 1 ساعت بعدی صرف بحث و مجادله می شد و در نهایت هم تصمیم درستی اتخاذ نمی شد. اما وقتی که مدیر عامل زمان این جلسات را به 1 ساعت تقلیل داد و هفته 1 بار آن را برگزار کرد و با برنامه‌ریزی دقیق آن را پیش برد، همگان بر این عقیده بودند که بهره‌وری حدود 100% افزایش یافته است. خب شما چطور می توانید تعداد جلسات خود را به 6 بار در سال تقلیل دهید؟
ابتدا اینکه هرگز مبادرت به تشکیل جلسه نکنید، مگر اینکه موضوعی واقعا مهم و ضروری پیش رو داشته باشید.
شاید تعجب کنید که اغلب مواقع تشکیل جلسه ضرورتی ندارد. اغلب سعی کنید مجالس را ساده و بدون تشریفات برگزار کنید، چرا که افراد از اینکه بخواهند فقط در زمینه خاص صحبت کنند ابراز بیمیلی می کنند. اگر می خواهید جلسه تشکیل دهید، اطمینان حاصل کنید که موضوع بحث شما کاملا واضح باشد. برای اینکه جلسه مفید واقع شده و همگان سر وقت حاضر شوند، ساعت مشخصی را مقرر و عنوان کنید و سر وقت جلسه را شروع کرده و به موقع هم خاتمه دهید. به اعضای جلسه خاطرنشان کنید که به هر کدام وقت محدودی اختصاص داده شده و در این فاصله زمانی می بایست تمام نظراتشان را ارائه دهند. و صد البته اینکه
باید قبل از تشکیل جلسه زمان و تاریخ برگزاری آن را به تمامی اعضا اطلاع دهی تا وقت خود را تنظیم کنند.
یک منشی به من گفت:
من ساعت زیادی رو صرف برنامه ریزی و تشکیل یه جلسه کرده بودم، ولی رئیس من بدون توجه به اون همه تلاش من یه باره اومد و بدون اینکه برای دیگران اهمیتی قائل بشه گفت جلسه باید لغو شه.
یکی دیگر از موانع محیطی
اطلاعات ناقص می باشد.
وقتی که شروع به انجام کار می کنید، تازه در می یابید که مدارک اصلی را گم کرده اید. این مشکلات را قبل از شروع کار در نظر گرفته و در مورد آنها پیشاپیش اقدام کنید. اطلاعات را آماده کنید و راجع به آنچه که احتیاج دارید دقت به خرج دهید. این مسئله به شکل یک مشکل جهانی در آمده و من شخصا هزارها مورد را دیدم که زمان زیادی را صرف کاغذ بازی می کنند. این همه یادداشت، پیشنویس، درخواست، گزارش، نامه اداری، فرم پر کردن، استعلام گرفتن، منتظر جواب ماندن و به چه نتیجه منجر می شود؟ این افراد همیشه مشغول انبوه از کارهای بی پایان بودند. یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های قرن حاضر کاغذبازی بوده است. با این همه مدارک غیر ضروری چه باید بکنیم؟ به عنوان اولین گام،
زمانی که مطلبی را به رشته تحریر در می آورید زیاد در آن وسواس به خرج ندهید.
با این دید که پیش‌نویس شما کامل و بدون نقص است، آن را به مقصد بفرستید. صرف یک ساعت دیگر وقت بر روی آن آنقدرها هم تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد. آنچرا که من گفتم به خاطر داشته باشید.
کاملا کامل بودن خود یکی از موانع کنترل زمان است.
در مورد کار بر روی مدارک و نوشته هایی که ارزش موقتی دارند افراط به خرج ندهید و به جای آن سعی کنید اطلاعاتی را که مورد نیاز شماست به طور خلاصه بایگانی کنید، به شکلی که انگام نیاز فوراً در دسترس شما باشد. کارها را به منشی خود واگذار کنید. آمار نشان می‌دهد که 95% از دستگاه‌های اجرایی اصرار دارند که نامه‌ها را قبل از پست مجدداً بازخوانی کنند. زحمت مجدد و مضاعف شما تنها یک اطمینان خاطر نیست. مطمئن باشید که منشی خود برای خواندن آن نامه زمان کافی صرف کرده است. همگان می‌دانیم زمانی را که صرف خواندن می‌کنیم خیلی بیشتر از وقتی است که صرف فکر کردن می‌کنیم. ما در صورتی می‌توانیم کارمان را به خوبی انجام دهیم که قادر به تندخوانی باشیم، خصوصاً مواقعی که خواندن جزء شغل ما محسوب می‌شود. بیشتر ما بیش از آنچه که لازم باشد وقت صرف خواندن می‌کنیم.
فنونی را تمرین کنید که بتوانید مدت خواندن را تقلیل دهید.
برای مثال نگاه اجمالی به رؤوس مطالب بیاندازید تا بتوانید با این دید کل مطالب را دریافت کنید. اگر تشکیل گروه یا تیمی دهید که مطالب مهم را بخوانند و به هر کدام از آنها دو روز فرصت دهید و اسم خود را آخر از همه قرار دهید، با این روش موفق تر خواهید بود، چرا که اعضای گروه شما مطالب مهم را برایتان یادداشت کرده و لازم نیست که شما وقت زیادی را صرف خواندن آنها بکنید. شاید اصلا لزومی به خواندن بعضی موارد نباشد. اگر دیدید که نشریه هیچ ارزشی ندارد و چیز قابل توجهی را آیدتان نمی کند، اشتراک خود را قطع کنید. و حالا که دیگر از موانع محیطی که باعث اتلاف وقت می شود،
کمبود کارمند می باشد.
مواجه شدن با کمبود کارمند و نیاز به افراد بیشتر را از طریق تجزیه و تحلیل و سنجش زمان، مشخص کردن کارهایی که یک کارمند دیگر میتواند آن را انجام دهد و نیز محاسبه ارزش آن کار میتوان به شکلی سر و سامان داد. اما این نکته را هم در خاطر داشته باشید که استخدام افراد بیشتر امکان سوددهی بیشتر را هم دارد. مثلا اگر کارهای قبلی را به افراد تازه کار واگذار کنیم، احتمال بهره‌وری بیشتر و پیشرفت هم وجود خواهد داشت. پس به خاطر داشته باشید که موفقیت یعنی نهایت سعی و تلاش را کردن و این خود به معنای پایریزی اهداف مشخص است. اما فراموش نکنید که بدون زمان هرگز به اهداف خود دست نمی‌یابید. بنابراین تمام سعی و تلاش خود را صرف از بین بردن موانع زمانی کنید. موانع بشری، محیطی، مدیریتی، اینها در اطراف شما هستند. سعی کنید فقط به آنها سر و سامان دهید.
در اینجا برنامه مدیریت زمان به پایان رسید. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به مصاحبه‌ای که با نویسنده کتاب یعنی الک مکنزی انجام شده است توجه فرمایید.
از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین بسیار ممنونیم.
خواهش میکنم.
همونطور که در کتاب مدیریت زمان بیان کردیم، تعیین ارزش‌ها امروز معنی دیگه‌ای به موفقیت داده. میشه بفرمایین چطور میتونیم به اون دست بیابیم؟
سوال مشکلیه. این مسئله با مؤثر بودن کامل میشه. یعنی این نکته باید روشن بشه که آیا تجربه کاری من واقعا مورد نیاز هست و یا اینکه من به طور غیر مؤثر در حال فعالیت هستم. شخص میبایست اون چرا که سازمان براش مشخص کرده به انجام برسونه. ساعت کاری در روز رو در نظر بگیرید، با رئیس شرکت همسو باشید. اینها موضوع اساسی در جهت ایجاد موازنه هستند. بعد از ایجاد موازنه بین کار و فرصت‌های شخصی شما میبایست در راه درست گام بردارید.
بله، در کتابتون گفته‌های جالبی در مورد افراد معتاد به کار مطرح کردیم.
بله.
و گفتین که اطرافیان این دسته از افراد بیشتر صدمه میبینن. میشه لطفاً راجع به اون کمی توضیح بدین؟
خلاصه یه جالبی از مدارک کاری در کتاب ورکهولیک، زندگی با اونها و کار با اونها در دست رسه. وی اون موقعیت رو برای 5 سال مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که معتادان به کار نسبت به کسانی که اطراف اونها هستند شادترند و سالمترند و به همین دلیل وی به خواسته های اونها اهمیت داد و خواسته های دیگران رو تحت شعاع خواسته های اونها قرار میده.
ارتباط بین فشارهای روانی و به خصوص استراب با زمان چیه؟
بله.
میشه در این موردم برای ما توضیح بدین؟
بله، هر فردی که زمان رو بیهوده میگذرونه یک استراب درونی داره. ما اگه بتونیم جلوی اونو بگیریم و مانع از هدر رفتن وقت بشیم، به مقدار زیادی از استراب جلوگیری کردیم. برای ما روشن شده که 15% از افرادی که زمان رو هدر میدن اذعان میکنن که وقتشون رو برای کارهای مهمتری صرف کردند.
ممکنه توضیح خاصی راجبه کنترل زمان در گروه‌های کاری بدین؟
بله. زمان ارتباطی ترین منبعه، چرا که عملکرد یک فرد بر روی عملکرد دیگران قطعاً تأثیر میگذاره. و اگه بحث اتلاف وقت مطرح باشه، این ارتباط میتونه مخل وقت دیگران بشه. برای مثال، یک گروه از کارکنان بیمارستان دریافتند که مخل اوقات همدیگه هستند. اونا متوجه شدند که روزانه 1.5 ساعت از وقت یکدیگر رو به هدر میدن. به همین دلیل تصمیم گرفتند که درهاشون رو ببندند و دیگه سیاست درهای باز رو پیش نگیرند. البته اونها پیش بینی کردند که هرگاه به یکدیگه نیازی پیدا کردند، باید اون چرا که میخوان در موردش صحبت کنند به صورت فهرست در بیارن. باور کنید در عرض یک هفته اونها وقت تلف شده را از 1.5 ساعت به 0.5 ساعت تقلیل دادن. بنابراین میبینیم که نه تنها زمان ریشه یه گروهی داره، بلکه وقتی روی یک گروه تکیه میکنید میتونید در زمان هم صرفه‌جویی بکنید.
بقیده شما، نیازی هست که مدیران در مقاطع پایین‌تر هم زمان رو تحت کنترل خودشون در بیارن؟
خب بله، اونها ممکنه اوقاتشون به طور آزاد در اختیار خودشون نباشه و زمان دلخواهی کمتری داشته باشن، ولی اونها هم زمانهای موظفی خود را زیاد تلف میکنند. فرض کنیم شما کارهای مهم رو گوشزد کرده باشید و یک هفته کار برای من در نظر گرفته باشید، اما این رو بدونید که من میتونم اون کارهای مهم رو کنار بگذارم و یا با سستی روی اونها کار بکنم. هر چقدر که من کمتر راجع به اهداف سازمان بدونم، بیشتر متمایل میشم که روی مسائل به درد نخور کم ارزش کار کنم. بنابراین به صراحت در میابم که اداره زمان در مقاطع پایین به همان اندازه اهمیت داره که در رده‌های بالای مدیریت مهمه.
آقای مکنزی، شما اشاره کردین که صادقانه قبول دارم که یکی از نقطه ضعف‌های انسان تعلل ورزیدن و امروز فردا کردنه.
بله.
چگونه این نقطه ضعف رو شناختین و با اون چه کردین؟
سنجش زمان مسلماً یکی از ضروری ترین تجهیزات برای شروع کار کنترل زمانه. سنجش زمان خیلی ساده است. یعنی ثبت هر عملی که در روز انجام میگیره و تعیین و تشخیص اون عمل کرد که ببینیم آیا اون کار لازم بود؟ آیا میتونستیم اون رو به تعویق بندازیم؟ آیا میتونستیم اون رو سریعتر انجام بدیم یا نه؟ اینها همه دیدگاه‌های انتقادیه. زیرا بعد از اون که سنجش تموم شد، ما رو قادر میکنه که عقب برگردیم و ببینیم اولین کار مهمی که باید انجام میدادیم چه بود؟ آیا به هدف ما نزدیکتر بود یا نه؟ من فقط 40% از وقتم رو در این هفته کار کردم و 60% از وقتم به ملاقات گرفته شد. پیتر دراکر در این مورد سفارش خوبی کرده و گفته که ما تا از جریان و روند کاری اطلاع نداشته باشیم نمیتونیم زمان رو تحت کنترل در بیاریم، مگر اون که بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته و تا زمان رو تحت کنترل در نیاریم هیچ چیز دیگر رو نمیتونیم هدایت بکنیم.
برام جالبه که بدونم در مرور کارهای روزانه‌تون هر روز یادداشت برمی‌دارین یا اینکه ترجیح میدین هفتگی این کارو بکنید؟
احتیاجی نیست که یک روز یا یک نیم روز رو وقت صرف این عمل بکنید، چرا که در عرض 2 دقیقه هم میتونید به تجزیه و تحلیل کاراتون بپردازید و ببینید که چقدر از زمان شما به هدر رفته و برای رفع اون گام بردارید. البته این کار رو میتونید به منشی خودتونم واگذار کنید.
در کتاب زمان برای موفقیت به ما گفته بودین که چگونه به افرادی که مخل کارها هستن جواب رد بدیم. ولی ما چطور میتونیم به رئیس خودمونم جواب منفی بدیم؟
خب چه موقع و چگونه جواب منفی به رئیس دادن مهمه؟ این یک سوال حساس و بحث برانگیز در مدیریت زمانه. یک فرد لایق و کاری به مدیر خودش میگه حتما این کار رو انجام میدم، اما آیا شما مطمئنید؟ چرا که الان شما این کار رو میخواید در حالی که من تا ظهر باید روی کار خودم تمرکز داشته باشم و فکر بکنم که کار شما رو به جای ساعت 12 ظهر ساعت 5 بعد از ظهر به اتمام برسونم و رئیس شما به طور حتم از این کار شما قدردانی خواهد کرد، چرا که او رو در جریان کارتون قرار دادید.
من فکر میکنم که خیلی از آداب و رسوم اجتماعی به صورت مانع عمل میکنن و باعث هدر رفتن زمان میشن. خب حالا اگر رئیس ما جزو این دسته از اشخاص بود چه باید کرد؟
رئیس خودش از جریان آگاهه که چه زمانی رو صرف امور اجتماعی و آداب و رسوم بکنه و میدونه چه مقدار از وقت شما رو میگیره. اگه غیر از این بود، برای مدت صحبت زمان رو بسنجید و حدود و مرزی رو مشخص کنید و وقتی دیدید که او یکی از موانع زمانیه به او بگید که من باید به سر کارم برگردم، کارم به تعویق میفته، اجازه میدید؟
نظریه شما در مورد ساعت فراغت خیلی جالب بود.
خواهش میکنم.
آیا به نظر شما افرادی هم هستن که از این فرصت برای نگه داشتن دیگران در پشت درهای بسته بهره بگیرن؟
خب شاید مثل خیلی ها که از هر موقعیتی استفاده میکنن این کار رو انجام بدن، اما اون چه که شما باید انجام بدید اینه که واقعا نسبت به ارزش اون ساعت آگاهی داشته باشید. اغلب افراد میگن که واقعا نمیدونن در این ساعت چی کار بکنن. در این ساعت کارهای عقب افتاده رو میشه به اتمام رسوند و مهمترین کارها رو که کار درجه 1 نام دارن باید در طی این ساعت انجام بدن. واقعا این ساعت ساعت شگفت‌انگیزی برای کمک به شما در انجام عمده ترین کارهاتونه.
آقای مکنزی، مجدداً از شما به خاطر حوصله پاسخگویی به سوالاتمون تشکر میکنم.
خواهش میکنم خانم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در اینجا برنامه مدیریت زمان به پایان رسید. امیدواریم مطالب این برنامه برای شما مفید باشد. در صورتی که مایل باشید سایر برنامه‌های ما در اختیار شما قرار گیرد، می توانید با شماره تلفن‌های 222-3660-61 و دورنگار 222-1508 مرکز تکنولوژی آموزشی تماس حاصل فرمایید. تا ارتباطی دیگر، خدا نگهدار.